أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت خامس از جهات بحث در صيغه امر، در این بحثی که آیا در موارد دوران ام بین کون الوجوب نفسی او غیری یا دوران بین کون الوجوب تعینی او تغییری یا دوران بین کون الوجوب عینی او کفایی می توان با تمسک به اطلاق صیغه یکی از دو قسم این تقسیمات را تعیین کرد یا نمیتوان تمسک کرد و تعیین کرد احد طرفین را در این موارد دوران. با توجه به این که برای وجوب تقسیماتی وجود دارد، به وجوب به اعتبارات مختلف تقسیم به اقسام میشه، که البته ممکنه این تقسیم به اعتبار واجب باشه، ولی در السنه اینجور متداول شده که اینها را از تقسیمات وجوب حساب میکنن، ولو به لحاظ بعضی از مبانی در تفسیر این اقسام اینها از اقسام واجب حساب می شود، نه از اقسام وجوب، ولی به حسب اصطلاح و اونی که متداول در السنه است برای وجوب تقسیماتی قائل شده ام، به تقسیماتی وجود دارد به اعتبارات مختلف، به یک اعتبار و از یک ناحیه وجوب تقسیم میشه به وجوب نفسی و وجوب غیری. وجوب غیری مثل همون وجوب در مقدمات نماز، وضو، صدقه و غیری، این از مقدمات، بنابراین که وجوب در مقابل وجوب نفسی، وجوب غیری هم وجوب شرعی باشه، وجوب در اینها وجوب غیری هست. خصوصیت وجوب غیری که بعداً هم در بحث مقدمه واجب در تقسیمات اونجا هم تقسیمات واجب مطرح میشه، مقصود از وجوب غیری یعنی شیء که واجب شده است به خاطر خصوصیات ذاتی خودش نیست، بلکه به خاطر وجوب شیء آخر هست که از اون تعبیر به ذل مقدمه میکنن. وجوب غیری، وجوب مقدمی، وجوب شیء است به جهت وجوب شیء آخر که ذی المقدمه باشه. روی همین حساب مادامی که اون شیء آخر که ذی المقدمه باشه واجب نشه، این وجوب غیری برای مقدمه هم ثابت نمیشه. خب این مورد وجوب غیری، وجوب مثالش همین وجوب وضو، صد به بقیه مقدماته. در مقابل وجوب نفسی که شی به لحاظ خصوصیات موجود، فعل به لحاظ خصوصیات موجود در خودش، به لحاظ مساله و مفاسد، به لحاظ مساله موجود در خودش متعلق وجوب قرار میگیره و جعل وجوب برای اون شی ارتباطی به وجود و وجوب شیء آخر نداره، مثل وجوب صلات، صلوات یومیه در مقابل وجوب صوم، در مقابل وجوب زکات. اینا خب در این موارد وجوب برای کل من هذه الامور ثابت می شود به خاطر مصلحت موجود در خودش، ربطی به وجوب صلات، ربطی به وجوب زکات نداره، ربطی به وجوب صوم نداره. و این تقسیم به اعتبار اول که تقسیم وجوب به وجوب نفسی و وجوب غیری هست. به اعتبار دوم، وجوب تقسیم میشه به وجوب تعیینی و وجوب تغییری. مقصود از وجوب تعیینی اینی که شارع خود این امر خاص را از مکلف طلب کرده است، به صورت معین این امر خاص را طلب کرده است، مکلف باید همین امر خاص را انجام بدهد. در مقابل وجوب تغییری که در مثل وجوب خصال کفاره در افطار شهر رمضان ثابته، وجوب متعلق به عتق وجوب تغییری هست، به این معنا که مکلف در مقام امتثال مخیر هست عتق را انجام بده یا صوم ستین یومن را انجام بده یا اطعام ستین مسکینن، یکی از اینها را که انجام بده کافیه. تغییر هست برای مکلف در مقام امتثال تکلیف. اتیان بعضی از این ابدال کافی هست برای اینکه امتثال تکلیف ثابت بشه و تکلیف امتثال تکلیف محقق بشه و تکلیف ثابت بشه. خب این هم تقسیم دوم. به اعتبار سوم تقسیم میشه وجوب به وجوب عینی و وجوب کفایی. مقصود از وجوب عینی یعنی عمل به فعل مکلف تعلق گرفته به طوری که بر خود شخص لازم هست که اون را انجام بده، چه دیگری اقدام به انجام عمل بکنه چه نکنه، این وجوبی که به شخص متوجه شده او احتیاج او اقتضا میکنه فعل خود این مکلف را. اقدام بعضی از مکلفین، قیام افراد آخر به ایجاد عمل، بله تأثیری در سقوط تکلیف متوجه به وجوب عینی نیست. چه افراد دیگه انجام بدن چه انجام ندن، بر شخص لازم است اونی را که شارع به او امر کرده را انجام بده. مثل همین واجبات متعارفی که در شبان روز بر ما لازمه، اینا واجبات عینی هستند. صلوات یومیه، نماز ظهر بر من واجبه و این تکلیف ثابت نمیشه مگر اینکه خودم اقدام به انجام این عمل بکنم. اتیان آخرین به صلات و عدم اتیانشون تأثیر در سقوط تکلیف متوجه من نداره. در مقابل واجب عینی، واجب کفایی هست که همون مورد معروفش همون تجهیز میت مسلمان، که این واجب هست به وجوب کفایی، به این معنا که قیام بعضی از مکلفین، بعضی از افراد به انجام دادن این عمل باعث سقوط تکلیف از بقیه میشه. بله بر همه لازم هست که تجهیز بکنن میت مسلمان را، ولی اگر بعضی قیام کردن با قیام بعض این تکلیف ثابت میشه. خب این بله تقسیمات سگانه‌ای که برای وجوب بله وجود داره و در این تقسیم ها وجوب تقسیم در هر کدوم از این سه تا تقسیم وجوب به دو قسم تقسیم میشه. بحث در جهت خامس از جهات بعد از جهات بحث در سیره عام که البته بحث به شماره مباحث کفایه مبحث سادس میشه دیگه. بحث در جهت خامس و جهت به مبحث سادس کفایه در این هست که در این تقسیمات سگانه اگر اصل وجوب در یک موردی برای ما معلوم شد، مقدوم به شد، ولی نمیدانیم که این وجوب معلوم از قبیل قسم اول هست در تقسیم در این تقسیمات از قبیل قسم اول یا از قبیل قسم دومه، نمیدانیم به حسب تقسیم اول نمیدانیم نفسی هست یا غیریه، به حسب تقسیم دوم نمیدانیم تعینیه یا کفاییه، به حسب تقسیم سوم نمیدونیم تعینیت یا تقریری، تقسیم سوم که عینی و کفایی. در مواردی که احد القسمین معلوم نباشه، مردد باشد در این تقسیمات سگانه، آیا بله قاعده ای داری، مقتضای قاعده در این موارد دوران، در این موارد شک چیه؟ آیا با تمسک به دلیل اجتهادی اصل لفظی می توانیم احد الطرفین را تعیین بکنیم یا نمی توانیم تعیین بکنیم؟ گرچه در کلام مرحوم آخوند در اینجا و همینطور در کلام کثیر از اعلام در این بحث جهت خامسه و مبحث سادس فقط متعرض دلیل اجتهادی شدن، متعرض بحث از اصل لفظی شدن، ولی اختصاص دادن بحث به مقام اصل لفظی یا دلیل اجتهادی وجهی نداره. همونطور که در بحث قبلی که در شک بین تعبدیت و توسلیت بود، خود مرحوم آخون در اون بحث بعد از بحث لفظی مقتضای اصل عملی را هم مطرح فرمودن، جا داره که اینجا هم اینگونه بحث بشه. هم در بعضی از کلمات هم محققین متعرض بحث اصل عملی هم شدن که به هر حال در این تقسیمات ثلاثه که ما شک داریم وجوب معلوم از قبیل قسم اول یا قسم دوم، مقتضای اصل لفظی چیه و اگر نوبت به اصل عملی رسید مقتضای اصل عملی چیه. یاد داشت که برام آخوندم این قسم دوم رو بحث بکنه، ولی خب عملا بحث نشده در کفایه. حالا اون مقداری که مرحوم آخون در این جهت خامسه در مبحث ثالث بله بحث فرمودن، با نظر داشتن به خصوص همون مقتضای دلیل اجتهادی و اصل لفظی، اینی که به صورت کلی فرمودن چون در هر سه تقسیم که ما نگاه بکنیم، در هر سه تقسیم ما دو قسم داریم، چون در هر سه تقسیم در یک قسم از این تقسیم ها در وجوب تقیید و تضیق دائره وجود دارد، ولی در قسم دیگر، در یک قسم تضیق و تقید وجود داره ولی در قسم دیگر تضیق و تقید وجود ندارد بلکه اطلاق و عدم التقید هست، اگر مولا در مقام بیان بود در این خطاباتی که دلالت بر وجوب شیء می کند، اگر مولا در مقام بیان بود و برای وجوب قیدی ذکر نکرد، وجوبی که مفاد خطاب هست قیدی ذکر نکرد، با تمسک به اطلاق احراز می شود که مراد مولا اون قسم بلا قیده، نه اون قسم مع القید. در هر سه تقسیم حکم کلی اینه که یکی از این دو قسم در هر سه تقسیمه، یکی از این دو قسم وجوب، در یکی از این دو قسم وجوب مقید هست، در قسم دیگر وجوب مطلق هست. و اگه مولا در مقام بیان بود غیری برای وجوب ذکر نکرد، مقدمات حکمت اقتضا می کند که مراد مولا اون قسم مطلق هست نه اون قسم بلا قید. در هر سه تقسیم اینه. این عنوان کلی و خلاصه اون چی که مرحوم آخون در مقام بیان اصل لفظی هست اینه، ولی تطبیقش بر این اقسام با استفاده از تعبیرات خود مرحوم آخون به این نحوه که مثلا در تقسیم اول که تقسیم وجوب به وجوب نفسی و وجوب غیری باشد، در این دو قسم نفسی و غیری را که ما در نظر بگیریم، وجوب نفسی وجوب بلاقید هست، وجوب بلاقید نماز یومیه که بر ما واجب میشه، خود نماز وجوبش غیب ندارد. در مقابل اگه شیئی وجوب واجب باشد به وجوب غیری، وجوب غیری برای وجوب غیری غید وجود دارد، تزیق وجود دارد. وضو اگر واجب غیری هست، برای نماز ما باید وضو بگیریم، وجوب وضو در صورتی ثابت هست که ذل مقدمه واجب باشد. پس واجب نفس، وجوب نفسی وجوبی است که تعلق میگیرد به شی، سواء وجب شیء آخر ام لا. ولی وجوب غیری وجوبی است که تعلق میگیرد به فعل، این وجب شیء آخر، فی تقدیر وجوب شیء آخر. پس وجوب غیری غیب داره، وجوب نفسی غیب نداره. صلات یومیه بر ما واجب هست، سواء وجب هناک شیء آخر اولا. خب اگر اختلاف بین وجوب نفسی و وجوب غیری به این نحو، ما اگر در یه موردی اصل وجوب برای شیء را احراز کردیم، شک داریم که آیا این وجوب وجوب نفسی هست یا وجوب غیری هست، اگر در یه موردی مثلا شارع امر به وضو کرد در غیر اوقات صلوات یومیه، امر به وضو کرد، نمیدانیم که این وضو که متعلق امر شده وجوب در این وجوب نفسی هست، خود اون وضو گرفتن عند رؤیت هلال مثلا واجب هست یا مطلوبیت استحبابی دارد، یا اینکه نه، این وجوبی که به وضو تعلق گرفته است به عنوان مقدمه برای صلات هست، با این وضو انسان نماز بخونه، نه اینکه خود وضو مطلوبیت نفسی داشته باشه، وجوب نفسی داشته باشه. و در این مواردی که ما شک میکنیم، علم به اصل وجوب داریم، شک کردیم که آیا این وجوب وجوب نفسی هست یا وجوب غیریه، شک ما برمیگرده به اینکه آیا این وجوب مطلق هست، سواء وجب شیء آخر ام لا، یا این وجوب مقید هست به ما اذا وجب شیء آخر، مقید به چنین غیری هست. خب اگر شک ما به اینجا برگشت، ما به خطاب مولا نگاه کردیم، دیدیم که مولا که در مقام بیان بود به مقتضای اصل و اقلایی فقط وجوب را بیان کرد، گفت وضو واجبه، این غید این وجب شیء آخر، بله وضو بگیر اگر شیء آخر بر تو واجب باشه، این را در کلامش نیاورده است. خب اطلاق وجوب در مقام اثبات، اطلاق هیئت در مقام اثبات که به حسب مقام اثبات این وجوبی که مفاد خطاب هست غیر نداره، اطلاق در مقام اثبات کشف می کند که این مراد از این وجوب ثابت شده در توزع، مراد از وجوب در اینجا وجوب نفسی هست نه وجوب غیری. چون اگر وجوب غیری بود باید غید برای او ذکر میکرد، این وجب شیء آخر، این غید که نیامده است، اطلاق در مقام اثبات کشف میکنه که به حسب مقام ثبوت مراد اینه، اطلاق هیئت اختضا میکنه که وجوب وجوب نفسی باشه. حالا در این مثال که مثال فرضی هست، در بحث مثال واقعی هم هست که محل تردیده، وجوب تعلم احکام آیا وجوب نفسی هست یا وجوب غیری للامتثال. نظر مشهور اینه که وجوب غیری هست، برای تحقق واجبات هست، ولی محقق اردبیلی قائل به این شده که وجوب تعلم احکام وجوب نفسی هست. خب این هم امر به تعلم احکام شده، نمیدانیم که آیا این امتثال واجبات به خاطر رعایت واجبات یا اینکه خود این فی نفسه مطلوبیت داره. این در تقسیم اول که دوران بین نفسیت و غیریت بود، چون وجوب غیری وجوب ثابت للفعل هست فی تقدیر وجوب شیء آخر، ولی وجوب نفسی وجوب ثابت للفعل هست، سواء وجب شیء آخر ام لا، مقتضای اطلاق معلوم شد که این. در تقسیم دوم هم مرحوم آخون فرموده که از تعبیر مرحوم آخون استفاده میشه که در تقسیم دوم هم یکی از دو قسم بلا قید، قسم آخر مقیده. وجوب تعینی در مقابل وجوب تغییری، وجوب تعینی مثل وجوب صلات، صوم، زکات، امثال اینها، این وجوب قید نداره، مطلق هست. ولی وجوب تغییری وجوب مقید هست، وجوب تغییری وجوب مقیده. در اون خصال کفاره، در اون خصال کفاره که عتق واجب هست یا مکلف مخیر بین عتق هست یا اطعام یا صوم، اونجا وجوب متعلق به عتق مقید هست. چطور مقیده؟ مرحوم آخو فرمود به خاطر اینکه این وجوب که وجوب تغییری هست، در صورتی بر شخص لازم هست عتق را انجام بدهد که لم یعته به صوم او بالافطار. وجوب تغییری مقید هست، وجوب تغییری متعلق به عتق مقید هست، به ما اذا لم یعته به بدلش، به عدلش. خب وقتی وجوب تغییری مقید بود، وجوب مقید بود، وجوب تعینی وجوب مقید نبود، اگه در یه موردی مولا امر به شیعی کرد، ما تردید کردیم که آیا این وجوب وجوب تعینی هست یا وجوب تخییری هست. مثلا در سروره در حج برای کسی که سال اول به حج می رود امر به حلق کرده، در حج باید برای خروج از احرام بل حلق انجام بده. ما احتمال می دهیم که این حلق وجوب تعینی داشته باشد، حتما باید با حلق از احرام خارج بشه. احتمال این را می دهیم که مکلف مخیر باشه بین حلق و تقصیر، تقصیر بین حلق و تقصیر. خب این از مواردی است که دوران الام بین تعینیه و تغییری است. در با توجه به این که وجوب تغییری وجوب مقید هست ولی وجوب تعینی وجوب مطلقه، مرحوم آخون فرمودن که اطلاق وجوب در مقام اثبات و عدم تغییر وجوب کشف می کند به حسب مقام ثبوت هم مراد در اینجا وجوب تعینی هست. چون اگه تغییری بود وجوب باید می فرمود که وجب بر سرور حلق اگر تقصیر نکنه، باید اون بله تغییر به تقصیر را بیان بکنه. حالا بیان بکنه یا به لفظ او بیان بکنه یا به بله همینی که واقعا قیدش هست بیان بکنه، این لم تعت به تقصیر و من فعل رأسهو، بالاخره این قید را باید بیان میکرد. با توجه به اینکه مولا در مقام بیان هست به مقتضای اصل عقلایی و لم یبین تغییر وجوب به عدم الاتیان به شیء آخر به فعل آخر، این اطلاق در مقام اثبات کاشف از اینه که وجوب وجوب تعینی هست نه وجوب تخییری. پس در تقسیم دوم هم یک قسم که تخییریت باشه وجوب در اون قسم تقید و تزیق دائره دارد، ولی در وجوب تعییدی تقید به تزیق دائره ندارد. روی حساب اطلاق موافق با احد القسمین، با اطلاق تعیین می شود احد القسمین که همون قسم تعیینی باشه. در تقسیم سوم هم مرحوم آخون فرموده، اینجا هم همینه، در تقسیم سوم هم احد القسمین غید دارد، وجوب در احد القسمین تغیید و تزیق دائره دارد، ولی در قسم آخر تزیق دائره ندارد. وجوب کفایی در وجوب کفایی وجوب تزیق دائره دارد و مقید هست وجوب، وجوبی که به زید متوجه هست مقید هست به ما اذا لم یعتل آخرون، لم یعت آخر به این متعلق تکلیف. وجوب کفایی خصوصیتش اینه که تقید دارد به عدم به عدم قیام شخص آخر، به عدم اتیان شخص آخر به این متعلق. ولی وجوب عینی چنین قیدی ندارد. در وجوب عینی نماز که بر ما، نماز یومیه که بر ما واجب هست، اینجا بر هر مکلفی لازم هست نماز ظهر و عصرش را بخواند، سواء اتى الاخرون به صلات یا لم یأتی. اتیان دیگران به صلات و عدم اتیان تأثیری در وجوب این متوجه به زید و ساقط کردن وجوب او ندارد. پس اینجا هم تقید وجوب هست. در کفایی، در احد القسمین کفایی باشه، تزیق وجود هست، ولی در عینی تزیق وجود نیست. خب با توجه به اینکه احد القسمین قید دارد و القسم آخر بلا قید هست، اگه مولا اگه در یه خطابی امر شده باشه به عملی، ما تردید کردیم که این عمل به نحو وجوب عینی متعلق تکلیف هست یا به نحو وجوب تعینی. مثلا اگر در مورد امر به معروف که به عنوان وظیفه برای مؤمنین قرار داده شده، تعدید کردیم که آیا امر به معروف که بر هر مؤمنی لازم هست، آیا به نحو واجب کفایی هست که اگر بعضی قیام کردن به دلیل موردی که شخص مثلا عاصی بود، واجباتش رو انجام نمیده، محرمات رو ترک نمیکنه، مرتکب محرمات میشه، اگه بعضی از مردم قیام کردن، بعضی از مؤمنین قیام به این عمل کردن، تکلیف از بقیه صادق ساقط میشه؟ یا هر کسی که بله دیده است ترک واجب را از مثلا زید عاصی یا فعل حرام را از زید عاصی دیده است، هر کسی که مشاهده کرده است باید امر بکنه او را، باید تذکر بده، سواء قام آخرون به این عمل یا لم یأت آخرون به این عمل. خب اگه در چنین موردی ما اصل وجوب را احراز کردیم، شک در عینیت و کفاییت پیدا کردیم، اینجا اطلاق در مقام اثبات معین این هست که مراد مولا در این خطاب وجوب عینی هست، نه وجوب کفایی. چون کفایی قید داشت، مولا قید را در مقام اثبات بیان نکرد. پس در هر سه تقسیم، چون یکی از دو طرف تقسیم، یکی از قسمین در هر یک از این سه تقسیم وجوب مقید و مزیق هست، ولی قسم مقابل او وجوب مطلق و بلا قید هست، اطلاق صیغه در مقام اثبات اقتضای این معنا رو میکنه که مراد همین باشه. این بله مطالب را، این مفصل را مرحوم آخوند در چند سطر بیان کرده، فرمودن که از مبحث و سادس قضیت و اطلاق سیغه، مقتضای اطلاق سیغه این است که کون الوجوب نفسیان در مقابل غیری، تعینیان در مقابل تخییری، عینیان در مقابل کفایی. چرا اطلاق صیغه معنا را اقتضا میکنه؟ لکون کل واحد مما یقابلها، برای اینکه هر یک از این مقابلهای این سگانه، این سه امر، مقابل نفسی، مقابل تعینی، مقابل عینی، اون مقابلها که غیری یا تغییری یا کفایی باشه، کل کون کل واحد مما یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب و تزیق دائرته. اون مقابلها تقیید درش هست، تزیق دائره درش هست. پس در هر سه تقسیم احد القسمین که مقابل این نفسی باشه، مقابل تعینی باشه، احد القسمین اونا قید دارن. خب وقتی یکی از دو قسم قید داشت، فیضا کان فی مقام البیان، اگه مولا در مقام بیان بود، و لم ینسب قرینتن علی، قرینه ذکر نکرد برای اون قید، فل حکمتو تقتضی کونهو، یعنی کون الوجوب مطلقا به لحاظ تردید اول که نفیت باشه، تقتضی کونه مطلقا وجب هنا که شیء آخر اولا. از همین عبارت معلوم میشه که در نظر مرحوم آخوند وجوب غیری وجوب مقید هست، چون وجوب غیری در جایی ثابت هست که شیء آخر وجود داشته باشه، ولی اطلاق نفیت رو اقتضا میکنه، چون میگه این شیء واجبه، سواء وجب شیء آخر اولا. این مال تعیین نفیت در مقابل غیریت. در به لحاظ تقسیم دوم هم مقدمات حکمت به اطلاق اقتضا میکنه عینیت را. بله، عطا به شیء آخر اولا. عطا به شیء آخر مربوط به وجوب تعیینی و تخییری، مربوط به تردید در تعیینی و تخییری، که تخییری قید داره مالم یعته به شیء آخر، ولی تعیینی قید ندارد. عطا به شیء آخر اولا، اطلاق من حیثال حیثت. و بله، اون قسم به لحاظ قسمت سوم که عینی باشه، عطا بهی آخر یعنی شخص آخر، مکلف آخر املا، چه مکلف آخر نیاورده باشه. این قید مال وجوب کفایی هست که وجوب کفایی چه این قیدی داره، ولی اگه در خطاب این قید ذکر نشده، این تعبیر بله در خطاب قید ذکر نشده، اطلاق اقتضا میکنه اراده اون فرد اون قسم بلا قید را. پس مرحوم آخوند در هر سه تقسیم فرمودن با تمسک به اطلاق، به اطلاق خطاب احد القسمین تعیین میشه. در تقسیم اول در تردید به لحاظ تقسیم اول نفیه، در تقسیم دوم تعینیه، در تقسیم سوم هم بله عینیت. فرمایش مرحوم آخوند در بیان این مطلب که یکی از دو طرف قید دارد، طرف دیگه قید نداره، اطلاق مقتضی این هست، نسبت به این جهت جای تردید نداره، کسی هم تشکیک در این جهت نکرد که مرحوم آخوند بله با تعیین با تمسک به اطلاق میخواهد احد القسمین را در همه این سه تقسیم بیان بکنه. مندا تشکیکی که در این بحث نسبت به کلمات مرحوم آخوند شده اینه که آیا مرحوم آخوند در اینجا به اطلاق هیئت داره تمسک میکنه یا اینکه به اطلاق ماده تمسک میکنه. خب در اینجا با توجه به خصوصیاتی که در عبارت کفایه در همین قسمت هست، قرائن و نشانه های متعددی وجود داره که مرحوم آخوند به اطلاق هیئت داره تمسک میکنه نه به اطلاق ماده، خلافاً به اونی که در منطقه اومده بعض الاعلام در صدد این بلا اومدن که بفرماید مرحوم آخوند در این عبارت به اطلاق هیئت معلوم نیست بخواد تمسک بکنه، به اطلاق ماده تمسک میکنه. اطلاق ماده اقتضا میکنه نفیت را، سواء وجب شیء آخر املا. اطلاق ماده اقتضا میکند غیر عینیت را، سواء عطا شخص آخر املا. با حال اینکه این تعبیراتی که در عبارت مرحوم آخوند هست در کفایه در همین بحث بعد صریح در اینه که ناظر به اطلاق هیئته، چون اولا مرحوم آخوند عنوان بحث را اینجوری بحث از همون اول شروع کرده به اینکه آیا اطلاق صیغه اقتضای مطلب را میکنه یا نه. خود اینکه این مباحثی که در کفایه اینجا عنوان شده، مباحث ساده در مقابل مباحث قبلی، مباحث اینا، این مباحث مربوط به صیغه امر هست، مربوط به صیغه امر یعنی مفاد هیئت. این بحث هم یکی از اون مباحث دیگه. و اینم اینجا مرحوم آخوند بخواد این را قرار بده، بعده باید به عنوان مدلول صیغه، مدلول هیئت بیان بکنه، نه مدلول ماده امر. اطلاق اگه تعبیر میکنه، تمسک به اطلاق میکنه، باید مراد تمسک به اطلاق هیئت باشه، چون اصلا همه این بحث ها مربوط به هیئت. این اولا. ثانیا مرحوم آخوند خود در خود عبارت مرحوم آخوند هست که اطلاق و صیغه صیغه که اطلاق بله تعبیر میشه، کلمه صیغه به کار برده میشه در مقابل ماده امر، صیغه امر یعنی در مقابل ماده امر، یعنی همون هیئت. این شاهد دوم اینه. شاهد سوم اینه که خود مرحوم آخوند اینجا با تمسک به اطلاق چه چیزی را نتیجه گرفت؟ نتیجه گرفت که وجوب نفسی هست، وجوب مطلقه. چرا؟ چجور با تمسک به اطلاق نفیت را اثبات کرد؟ گفت بله، فرموده که اطلاق صیغه اقتضا می کند که وجوب مطلق باشد در مقام ثبوت، سواء وجب هناک شیء آخر یا نه او لا. اطلاق صیغه اقتضا می کند وجوب نفسی باشه در مقابل جایی که وجوب غیری باشه. اطلاق صیغه اقتضا می کند که وجوب اینه، اونی را که مرحوم آخوند با اطلاق کشف کرده است حال وجوبه نه حال واجب. اگه بخواست تمسک به اطلاق بکنه باید میفهمون که مقتضای اطلاق ماده اینه که ماده متعلق طلب غیر ندارد. باید اینکه مروحون نفهمون که ماده متعلق طلب غیر نداره، فرموده وجوب غیر نداره، وجوب نفسیه. این هم شاهد بعدی که نشون میده که اینجا مورد استدلال هیئت هست، اطلاق الهیئه هست نه اطلاق وجود. شاهد چهارم اینه که مرحوم آخوند برای اینکه اطلاق صیغه را توجیه بکنه فرموده که وجوب در اون مقابل ها وجوب غیر داره. تعبیر مرحوم آخوند اینه دیگه، این سری عبارت کفایه. فرموده لکون کل واحد مما یقابلها یکون و فیه تغییر الوجوب، تغییر دائره وجوب. خب تغییر در مقابل، در مقابلها اگه در وجوب بود معلوم میشه که این طرف هم با اطلاق میخواهیم اطلاق وجوب را درست بکنیم نه اطلاق واجب که ماده متعلق طلب هست. رو این حساب اینا شواهد متعددی است که در کلام مرحوم آخوند وجود داره و در حقیقت کلام مرحوم آخوند را صریح در این مدعا قرار می‌دهد که مرحوم آخوند بر اینجا به اطلاق هیئت می‌خواهد تمسک بکنه برای نتیجه گرفتن نفسیت، تعینیت و عینیت، نه به اطلاق ماده. بله، مرحوم آخوند در بعضی از جاهای کفایه فرموده بودند که معنای حرفی قابل تغییر نیست. بعض الاعلام به ملاحظه فرمایش مرحوم آخوند در بحث مفهوم شرط، که در مفهوم شرط بعضی ها گفتن که ما از راه اطلاق شرط میتوانیم اثبات بکنیم مفهوم داشتن قضیه شرطیه را، مرحوم آخوند در اون بحث مفهوم شرط فرمودن این حرف تمام نیست. قلد و اولا هازا فی ما تمت هناک مقدمات الحکمه ولا تکا تتم فی ما هو مفاد الحرف کما هو هاونا. اون عبارت مرحوم آخوند در مفهوم شرط نشوندنده اینه که معنای حرفی تغییر بردار نیست، تمسک اطلاق هم ندارد، هیئت هم که همون در سنخ معانی حرفی هست. بله، مرحوم آخوند در مفهوم شرط این مطلب را فرموده به عنوان یکی از جوابها، ولی یکی از جواب یعنی اشکالات به اون مستدل، بعد ثانیان اینا هم داره که مرحوم زائد بر اون، ولی صرف این که مرحوم آخوند در بحث مفهوم شرط این مطلب را ادعا کرده باعث نمیشه که ما اینجای عبارت مرحوم آخوند، اینجای کفایه را که بله مبحث سادسه، با این نشانه های متعددی که درش وجود داره، علائم متعددی که درش وجود داره، بگیم که اینجا هم مراد مرحوم آخوند اطلاق هیئت هست. نهایتش اینه که اون قسمت از کلام مرحوم آخون رو توجیه بکنیم، بگیم مرحوم آخون اون رو علی مبانی بر مرحوم شیخ فرموده، چون اون اصل اشکال طرح تمسک به اطلاق ظاهرا در مطار الانظار بوده، مرحوم آخون به اون داره جواب میده. بله، اشکال جدلی در حقیقت است علی مبانی قوم، ولی به نظر خود مرحوم آخون اصلا معنای حرفی قابل تغییر هست، اینطور نیست که قابل تغییر نباشه. شاهدی بر این که در نظر مرحوم آخون معنای حرفی قابل تغییر، معنای هیئت قابل تغییر، شاهدش اون عبارتی است که در کفایه در بحث بله در تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری هست. اونجا خود مرحوم آخون در مقابل مرحوم شیخ که زید را به ناحیه ماده وارد کرده است نه به ناحیه هیئت، با این استدلال که مفاد هیئت شخص هست، فرد که دیگه قابل تغییر نیست، مرحوم آخون در اونجا فرموده که نه، مفاد هیئت فرد نیست، مفاد هیئت مفهوم طلبه، مفاد هیئت مثل مفاد ماده مفهوم طلبه، مفهومم به عنوان کلی قابلیت تغییر را داره. خود مرحوم آخون اونجا هم فرموده که ما این که در جاهای دیگه ما بر این مطلب مثلا استدلال کردیم، اشاره به مبنای خودش در معنای حرفی هست که معنای حرفی را در مقابل معنای اسمی اینجور نیست که جزئیت براش قائل باشه، معنای اسمی را با معنای حرفی مثل همدیگه میداند، هر دو در هر دو بعض را عام، موضوعه را عام میدونه دیگه. اون مبنایی که مرحوم آخون در اول بحث من اول اصول در بحث معانی حرفی اختیار کرده و در تا آخر کفایه هم به این مبنا ملتزمه در جاهای دیگه تطبیق کرده، اینی که معنای حرفی قابلیت تغییر را داره، چون معنای حرفی مقید نیست، جزئی نیست، فرد نیست. با توجه به این که مبنای مرحوم آخون در کل کفایه اینه که معنای حرفی قابل تغییر هست، در بعضی از جاها هم خود مرحوم آخون این مبنای خودش را تطبیق کرده در بحث جزء، در بحث واجب مشروع تطبیق کرده، واجب نفسی یا واجب غیری تطبیق کرده، در تقسیم بله در تقسیم واجب به واجب مشروع به واجب مطلق در همونجا تطبیق کرده. وجهی نداره که ما بگیم که چون یه جا مرحوم آخون فرموده معنای حرفی مقید نیست، تغییر نمیپذیرد، پس عبارت مرحوم آخون در مبحث سادس رو هم بگیم که ناظر به اطلاق ماده هست نه اطلاق هدف. خب این هازا کلهو مربوط به اون چی که مرحوم آخون در این بحث فرموده، یعنی در دوران بین نفسیت و غیریت، تعینیت و تغییریت و عینیت و کفاییت. ولی همونطور که اول این بحث اشاره شده، جا داره که این بحث دوران بین دو قسم از واجب در تقسیمات مختلف، این بحث مثل بحث قبلی در هر دو مقام اصل لفظی و اصل عملی مطرح بشه. با توجه به این نکته باید این مسئله تردید بین دو قسم از واجب، دو قسم از وجوب به لحاظ این سه تقسیم در سه تا مسئله جدای از هم عنوان بشه. مسئله اول دوران الان بین نفسیت و غیریت، مسئله دوم دوران بین تعینیت و تغییریت، مسئله سوم هم دوران هم بین عینیت و کفاییت. در هر مسئله هم در دو مقام بحث بشه، مقام اول مقتضای دلیل اجتهادی و اصل لفظی، آیا می شود با اصل لفظی تعیین کرد احد الطرفین را. مقام دوم در هر مسئله مربوط به اصل عملی است. به این ترتیب اولین مسئله ای که مطرح میشه هم بحث تردید و دوران الان بین نفسیت و غیریت اصل بعد احراز اصل الوجوب اگر شک کردیم وجوب وجوب نفی است یا وجوب غیری، در مقام اول باید ببینیم آیا با دلیل اجتهادی میتوان اثبات کرد که این وجوب وجوب نفسی هست، تمسک به دلیل نفسی ممکن است یا ممکن نیست. تقریب های اینجا گفته شده برای اثبات نفسیت در مقابل تعینیت، که یک تقریب همین تقریبی است که از عبارت کفایه استفاده میشه که به لحاظ اطلاق هیئت ما اثبات بکنیم نفسیت را. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.